بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب خدمت بزرگواران، عرض تسلیت ایام و آرزوی قبولی عزاداری ها. لطفاً صلواتی رو هدیه کنید به امام حسن مجتبی علیه السلام و شهدای اتفاقات اخیر. خب دیشب من عرض کردم خدمتتون در مورد بحث اهمیت تبیین و حالا مدل تبیین عرض هم کردم. میشه اینجا اومد یه تعدادی داده‌های اطلاعاتی مطرح کرد و نکاتی اشاره کرد. گفتم من فکر میکنم داده‌های اطلاعاتی خوبه، خبر خوبه، اما نکته اینجاست که داده‌های اطلاعاتی و خبر تاریخ انقضا داره. اون چیزی که بیشتر به نظر کمک میکنه اون الگوی تحلیل هست. نکته دوم که دیشب عرض کردم این بود که رهبر معظم انقلاب اسلامی در 14 خرداد همین امسال صحبت کردن در حرم حضرت امام و از یک الگوی تحلیلی در نگاه حضرت امام یاد کردن که در کنار شور انقلابی صحبت از عقلانیت دینی مطرح شد و فرمودن همین عقلانیت دینی باعث شد که انقلاب اسلامی تا به امروز ادامه پیدا بکنه و صرفا در هیجانات انقلابی هضم نشه. بنابراین دیشب یک اصل تحلیلی رو گفتم خدمتتون. به ذهنم رسید که یکی از اصول تحلیلی که در چارچوب عقلانیت دینی معنا پیدا میکنه آرمانگرایی واقع بینانه است. خب دیشب توفیق شد یه چند دقیقه در مورد این موضوع صحبت کردیم. اما امشب به ذهنم رسید یه اصل دیگری رو خدمتتون عرض بکنم که شاید خیلی به تنهایی اصل نباشه، یک مسیر و یک ماده خام تحلیل سیاسی است و اون هم مسئله نگاه تاریخی است. ما یه تصوری از مفهوم تاریخ داریم که حالا یه بخشش زایده نظام آموزشی ماست، اما در نگاه رهبر انقلاب اسلامی تاریخ یک مبنا و یک پایه تحلیلیه. تقریبا به یاد ندارم که رهبری وقتی صحبت از جهاد تبیین میکنن مثال تاریخ سیاسی نزنن. نمیتونم بگم 100%، اما شاید 95%، 99% مواردی که ایشون صحبت از تبیین کردن یک مثال تاریخی زدن و تقریبا در اغلب جلساتی که موضوع یک امر سیاسی است فرایند تحلیلشون یک فرایند تاریخیه. به شدت تاریخ پایه به موضوع نگاه میکنه، برخلاف نگاه برخی از آقایون سیاسیون که میگن چرا. یادم حالا ما دو دولت قبلی رفت آمدی توی یکی از نهادهای خارجی خصوصا دستگاه خارجی کشور داشتیم، به من خیلی تأکید میکردن که آقا چرا اصرار دارید دیپلمات ها تاریخ بخونن، بلعکس اون مشه رهبر انقلاب اسلامی که به شدت تأکید دارن که باید کسی که میخواد کار سیاسی بکنه، تحلیل سیاسی بکنه، تاریخ بخونه. من فقط یه تعدادی از تأکیدات ایشون رو عرض میکنم، بعد جلوتر وارد مصداق میشیم. ما میخوایم تحولات اخیر رو تحلیل بکنیم طبیعتا. در بیانیه گام دوم آقا میفرمایند که برای برداشتن گام های استوار در آینده باید گذشته رو درست شناخت. ملتی که، امتی که، جامعه‌ای که ادعای تمدن سازی میکنه اگر برای خودش آینده‌ای متصوره قطعاً باید گذشته‌ای رو بشناسه. وگرنه جامعه، امت و ملتی که گذشته‌ای نداره طبیعتاً آینده‌ای هم نمیتواند بسازد. حالا ببینید دوستان، یه موقع میگم تاریخ، خب الان هم یه دیگه اصلا بیرون از مرزهای کشور صحبت از ایران و باستان و شاهنشاه و اینها میکنن. مسئله ما یک نگاه نوستالژیک و یک نگاه رمانتیک به تاریخ نیست، یک روایت حقیقی و مبنایی و تحلیلی از تاریخ. پس اونا هم تاریخی به موضوع نگاه میکنن، اما نه اون نگاه صرفا رمانتیک به تاریخ که کوروش تو بخواب خلاص ما بیداریم. بعد میگه تو جشنای 2500 ساله گزارش میکنه اون مجله فرانسوی، میگه تنها چیزی که در جشنای 2500 سال ایرانی بود خاویار بود که خود محمد رضا پهلوی هم خاویار دوست نداشت. نه آشپز ایرانی بود، نه خدمه ایرانی بود، نه حتی رستورانی که این غذا رو تهیه کرده، حتی پیش خدمت هم ایرانی نبود. خب من نمیتونم این رو به عنوان یک نگاه تاریخی ببینم که آقا من میخوام تاریخ 2500 سال. پس این چیزی که ما از تاریخ اینجا مطرح میکنیم یک واقعیت و یک فهم تاریخی واقع است. عزیزان، نادانسته ها رو جز با تجربه خود یا گوش سپردن به تجربه دیگران نمیتوان دانست. یا ما باید خودمون تجربه کنیم یا باید بشنویم. بسیاری از آنچه را ما دیده و آزموده ایم نسل شما هنوز نیازموده و ندیدند. ما دیده ایم و شما خواهید دید. دهه های آینده دهه های شماست. این بخش از بیانیه گام دوم. بعد یه جای دیگه آقا تاریخ رو تعریف میکنن. خیلی مفصل من دیگه عبور میکنم. تاریخ یعنی شرح حال ما در صحنه دیگر. تعریف فوق‌العاده ای، شرح حال ما در صحنه دیگر. تاریخ یعنی من و شما، یعنی همین هایی که امروز اینجا هستیم. پس اگر ما شرح تاریخ را میگوییم، هر کداممان باید نگاه کنیم و ببینیم در کدام قسمت قرار گرفته ایم. خیلی جالب، من خودم سعی میکنم وقتی مطالعه میکنم تاریخ رو، خودم رو تو اون بازی ببینم. بعد ببینیم کسی که مثل ما در این قسمت قرار گرفته آن روز چگونه عمل کرده که ضربه خورد. مواظب باشیم این گونه عمل نکن. پس تاریخ تو تحلیل آقا یک پایه اصلی رفقا، دوستان. مثلا آقا یک کتابی هست به نام نگاهی به تاریخ جهان، نویسندش فردیست به نام جواهر لعل نهرو، یه نویسنده هندیست. آقا من یه بار شمردم، جستجو کردم، 13 بار به این کتاب مستقیما استناد کرد تو صحبتش. شما دوستان انقلابی ولایی، من نمیخوام بگم آقا اونایی که خوندن این کتاب دستشون بالا، ولی احتمالا نپرسیده معلومه تعداد زیاد نیست. پس بله، 3 جلد معلومه شما خلاصه مراجعه کردید و خوندید. پس این یکی دیگه از ویژگی های رهبران انقلاب در تحلیل سیاسی، تاریخی تحلیل کردن. حالا آقا چه ربطی به فلسطین و جنگ 12 روزه داره؟ ما اومدیم در مورد تحولات امروز بپرسیم. من از 2 زاویه یا 3 زاویه به این قصه نگاه میکنم. یکی این که ببینید رفقای حزب الله اون میگن که شما رفتید مذاکره کردید، در تله مذاکرات قرار گرفتید و جنگ شروع شد. خیلی تحلیل ناقصیه. کسی اینجوری تحلیل میکنه که ذهن تحلیلیش نهایتا 2 سال مدت زمان داره. اما تحولات اخیر رو شما در بلندای تاریخ ببینید. حرفی که رهبر انقلاب اسلامی در سال 71 میزنن، اگر خدای متعال اراده بفرماید ما صحنه ها و مراحل گوناگون را خواهیم دید. ما در آینده باید شاد چیزها، اتفاقات بزرگ باشیم. تاریخ دارد عوض می شود. یکی از پیچ های مهم تاریخ در زمان من و شما دارد طی می شود. بعدن آقا فرمودند نظم نوین جهانی. بعد 4 سال پیش فرمودند که جهان در آستانه تغییره. خب کسی این تحلیل رو می تونه بکنه که نگاه تاریخی داشته باشه؟ آقای محمدی چه ربطی به جنگ اخیر داره؟ شما میگید اسرائیل به ما حمله کرد چون ما رفتیم مذاکره کردیم. دوستان میگفتن دیگه تله مذاکره. من از مذاکره نمیخوام دفاع کنم و حالا این چیز دیگه ایه. میگن چون رفتید مذاکره کردید جنگ شد. خیر آقا، ببینید از 1918 100 سال پیش جهان شکل جدیدی پیدا کرد. غربی‌ها بعد از 700 سال 800 سال دستشون رسید به خاک سرزمین‌های اسلامی. یه آرزویی داشتن که برسن به جهان اسلام. عثمانی یقه اینا رو گرفته بود به عنوان یه حکومت خیلی بزرگ اسلامی. حالا قبولش داریم نداریم کار ندارم، بالاخره نماد تمدن اسلامی بود در اون دوره. اینا دستشون رسید به منطقه اسلامی، یه دوربین مدار بسته گذاشتن تو جهان اسلام. یه اتاق رو تصور کن، شما میخواید دوربین مدار بسته بذارید یه جایی، میذارید که کل تصویر رو بگیره. اسرائیل دقیقا در اینجای جهان اسلام، پشت به غرب، رو به جهان اسلام، یه تصویر کامل از جهان غرب، از جهان اسلام ارائه میکنه. بعد این دوربین وقتی اونجا قرار گرفت، تدریجا این تبدیل شد به یک قول بیشاخودمی. پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، جنگ های اعراب و اسرائیل 4 بار با اعراب جنگیدند. شبیه به داستان های تخیلی است. برید تاریخ رو ببینید. ارتشی شکست ناپذیر. ببین من دارم یک روایت تاریخی میکنم. یه نموداره. 1948 این موجود نامشروع متولد میشه. این غول بیشا خودم میاد تا میرسه به انقلاب شما. حالا شما توی محله زندگی میکنید که غربیا بعد از جنگ جهانی دوم محله شما رو تنظیم کردن. یه آقایی هم گذاشتن تو خونه شما. شما با پیروزی انقلاب این آقا رو از خونه بیرون کردید. بعد یکی دیگر از در حیات فرستادن تو در جنگ تحمیلی. یکی از اتاقا رو هم گرفت. شما این آقا رو از حیات بیرون کردید، از اتاقم بیرون کردید، وایسید سر در حیات خونتون. کوچه شما کوچه مرغوب جهانه. محله مرغوب دنیاست. گندلات های عالم میخوان به جنگن، میان اینجا میجنگن. نمیرن مثلا چه میدونم جنوب شرقی آسیا به جنگن، میان اینجا. دعوا اینجا خلاصه جدیه. شما تدریجا توی این محله تبدیل میشید به یه گندلاتی. 1377 طالبان اشغال میکنه افغانستان رو، شما وارد افغانستان میشید، نقش آفرینی میکنید. 2003 اشغال عراق و افغانستان، میرید تو محله بزرگای عالم، قصه رو به هم میزنید، نظم منطقه رو به هم میریزید. چرا جنگ شد؟ چون مذاکره کردیم؟ خیر، شما نظم منطقه رو به هم زدید. اسرائیل در 3 دهه گذشته 3 بار تلاش کرد این قصه رو به هم بزنه. یه بار 2006 امریکایی اومدن تو منطقه ما به بهانه اشغال عراق و افغانستان. 230,000 نیروی امریکایی و ناتو تو منطقه ما بودن، حائل شدن بین ما و محور مقاومت. گفتن الان فرصت خوبیه. این سگ زرد منطقه ما، سگ هار منطقه ما احساس کرد که داره محاصره میشه. نظم رو داشتی به هم میزدید. گفت به همش میزنم. جنگ 2006 اتفاق افتاد. نه تنها نتونست به هم بزنه، این نظم تثبیت شد. یه مقداری اومد جلوتر، سال 2011 بیداری اسلامی. شما این نظمتون رو توسعه دادید، توی این محله تبدیل شد به یه گندلاتی. دعوای دوم، دعوای سوم، همه رو هم می‌بردید. تو دعوای دوم سوم قصه داعش پیش آمد. گفتن این محله رو به هم میزنیم، شما نذاشتید. 7 سال جنگیدید، نظم منطقه نه تنها به هم نخورد، محله نه تنها به هم، اون چیزی که شما می‌خواستید اونها میخواستن نشد، بلکه آن چیزی که شما میخواستید رخ داد. تثبیت شد وضعیت شما. شما تو دعوا و درگیری دوم سوم هم کنسه بردید. این تنگنا بیشتر شد. تو طوفان الاقصا سگ هار منطقه ما که محاصره شده بود، یه دفعه زیرش یه هیتر هم روشن کردید. نه تنها محاصره شد، بلکه احساس کرد که دیگه نمیتونه. اسم عملیات این مدت اسرائیلی ها چیه؟ اسمش رو گذاشتن نارنیا. یک داستانی است در افسانه است در عهد قدیم. میگه ارسلان، اون شیری که نماد این قصه است، خلاصه میاد بیرون و خلاصه جهش میکنه و تا نفر آخر میکشه، چون خودش رو دیگه در وضعیت مرگ و زندگی میبینه. مذاکره کردیم نکردیم، این نهایتاً یه دلیلیه که این جنگ رو 2-3 روز بالا پایین بکنه. خیلی کوتاه نظرانه است که ما فکر بکنیم جنگ اخیر یک مسئله است که مربوط به مذاکرات. نگاه تاریخی میگه نظم جدید جهانی، جهان در حال تغییر. شما تو محلتون دعوا کردید، بعد سال 2022 نه تنها تو محله خودتون رفتید، یه دو کوچه بالاتر تو محله گندلات های عالم دعوا کردید. کجا؟ سر مسئله جنگ اوکراین. دیگه تحمل ناپذیرید. یه جلسه باید میرفتم پیش یکی از نخست وزیرای این کشورهای اروپایی. یه دو سه روز قبل از جلسه سفیر ما تو اون کشور به من زنگ زد فلان جلسه رو لغو کرد. گفتم برو ازش بپرس چرا. یه جلسه خصوصی ازش بپرس چرا. یه پیرمردی این آقا به سفیر ما گفته بود که من یک پیرمردم آقای فلانی، شما بعد از 70 سال صدای جنگ رو تو اروپا بلند کردید، شما وارد بازی بزرگان شدید. ببین نگاه تاریخی. یه نکته بعدی، یه نگاه تاریخی دیگه. باز تو نگاه آقا، آقا تو دیدار آقایون قوه قضاییه چی فرمودن؟ تعبیر آقا اینه: و اما ملت ایران در این جنگ تحمیلی اخیر کار بزرگی انجام داد. کار بزرگ از جنس عملیات نبود، از جنس اراده بود. اینو کسی میگه که یک نگاه تاریخی داره، کسی میگه که همیشه یکی از معادلات تحلیلیش تاریخه. تاریخ برای ارضا کردن حس کنجکاوی ما تو کوچه پس کوچه های تاریخ نیست، برای امروز ماست. از جنس عزم بود، از جنس اعتماد به نفس بود. این که یک ملت، یک کشور، یک نیروی نظامی در یک کشور از خودش این اعتماد به نفس رو نشان بده. بعد آقا میان جلوتر میگن یک روزی بود، هم قبل از ما، هم زمان جوانی های ما قبل از انقلاب، که اسم امریکا افراد رو میترساند، چه برسد به مواجهه با اونها، چه مقابله زبانی، چه مقابله عملی. در این خاطراتی که از اطراف رژیم خلاصه نوشته برید مطالعه بکنید. حالا زمان طولانی اینا آقا من فقط میخوام امشب، حالا من نمیدونم چند زمانم اجازه بده، چند تا فقط میشبرم. تاریخ ما قبل از انقلاب، ما و امریکایی ها. آقای عزت‌شویی نمیدونم بشناسید یا نه، یکی از مبارزین سیاسی قبل از انقلاب، میگه که توی بند بودم، شکنجهگر منو صدا کرد، این بار به جای اینکه منو ببره توی اتاق بازجو، اومد اتاق افسر نگهبان. دیدم سر یه خلاصه یه پیرن یکی از این آقایونی که دستگیری کرده رو کشیده رو سرش، به من میگه که عزت اعتراف نکردی، اما یکی از گندلاتاتون رو گرفتیم، کارتون تمومه، همه تون رو لو میده. بعد اسم اون آدم رو میاره، وحید افراخته، معاون عملیات سازمان مجاهدین خلق منافقین در قبل از انقلاب، نفر دوم سوم سازمان مجاهدین خلق. آقای عزت‌شاهی میگه که من دو سه تا فوش دادم به وحید و گفتم اون هر کاری میخواد بکنه بکنه، من کار خودم انجام میدم. میگه پیرن اینو کشید پایین، دیدم وحیده، پاشدم یه روبوسی باش کردم و دو تا فوش بهش دادم که مردک تو چرا داری با اینا همکاری میکنی. میگه وحید به من گفت عزت ول کن، کارمو تمومه، من دارم با اینا همکاری میکنم، انشالله حل میشه. آقای عزت‌شاهی نکته جالبی میگه، این کاش تو فیلم سیانور بود. فیلم سیانور اگه دیده باشید، نقش اول آقای وحید افراخته است. میگه وحید تو اگه 10 تا افسر پهلوی رو کشته بودی، من یقین دارم زنده میموندی. میگه وحید تو حتی اگه محمد رضا رو هم کشته بودی، من احتمال میدادم تو زنده بمونی، اما تو 2 تا مستشار امریکایی رو کشتی. تا اینو میگه اون آقای بازجو، مسئول خلاصه بازجویی که حالا اگه اشتباه نکنم فردیس به نام منصوری، حالا رو فراموش کردم، میپره وسط میگه نه، آقای افراخته اشتباهاتی کرده اما الان به ما کمک کرده. افراخته کمک کرد، اعضای سازمان مجاهدین رو لو داد. میگه ما با هم گفتگو میکردیم، تابستان 53 بود. میگه بهمن 53 وحید افراخته رو اعدام کردن، خسر دنیا الاخره. نکته جالبی میگه عزت‌شاهی، میگه تو 2 تا مستشار امریکایی رو کشتی، تو قطعا اعدام میشی. یه مثال دیگه تاریخی، نخست وزیر تعیین میکردن امریکایی ها، یا آقای اونجا رئیس جمهور میشه به نام جنف کندی. جنف کندی به این جنبندی میرسه که اگر قرار باشه ایران و مارکسیست ها و شوروی سابق نبلعن، باید نخست وزیر کسی باشد به نام علی امینی، بیاد اصلاحات ارضی انجام ده. اصلاحات ارضی چی بود؟ اینا میخواستن کشاورزا رو بهشون زمین بدن که اعتراض نکنن، شبیه چین انقلاب مارکسیستی رخ نده. برید تاریخو بخونید. بعد پیغام میدن به محمد رضا که اگر علی امینی رو نخست وزیر نکنی کودتا میکنیم و دولت جمهوری ایجاد میکنیم و علی امینی میشه جمهوری. که بعد محمد رضا پا میشه میره امریکا میگه بابا هر کاری میخواد بکنید بگید من انجام بدم. این علی امینی رو بذارید کنار. بعد جالبه مسئول اصلاحات ارضی میشه کی؟ میشه اسدالله علم که خودش یه خانزاده است. یه خانزادهی میخواد اصلاحات ارضی رو بکنه، یعنی اراضی رو از خانها بگیره بده به مردم عادی. برید به تاریخ نگاه بکن. یه مثال دیگه، وضعیت سفارتخونه های امریکایی در تهران. بعد آقا میگه برید تاریخ رو بخونید. اینکه آقا میگه ما جوانیمون اینطوری بود، به من و شما میگه برید تاریخ بخونید. من به همین دلارم مصادیقش رو میگم. سولیوان آخرین سفیر امریکایی در تهرانه، میگه من به صورت متوسط در ایام عادی سال ماهی دو تا جلسه با محمد رضا داشتم. تصور کنید، تصور کنید برای نسبت آقا، آقا هر یه هفته در میون یه جلسه با سفیر انگلیس تو تهران داشته باشه. رئیس جمهورش نامه میزنه، ما جواب نمیدیم. جواب نامه رو هم که میدیم به امضای یکی دیگه میدیم. سولیوان میگه روزای آخر من هر هفته دو تا دیدار تا سه دیدار با محمد رضا داشتم و از من میپرسید چیکار کنم که انقلاب متوقف بشه. مثال دیگه، شما فکر میکنید که محمد رضا پهلوی برای چی با نخست وزیری بختیار موافقت کرد؟ تو تاریخ به ما گفتن چون عضو جبهه ملی بود، جبهه ملی یکی از مخالفین محمد رضا پهلوی بود، میخواست فضای باز سیاسی ایجاد بکنه. خیر، در کتاب مأموریت برای وطنم میگه من موافقت کردم بختیار نخست وزیر بشه. چرا؟ چون او رابطه خوبی با سفارت انگلستان داشت و اگه اون نخست وزیر میشد انگلیسی ها راضی میشدن و انقلاب نمیشد. اصلا تو تصورش محال هیچ اتفاقی بیفته که امریکایی ها یا انگلیسی ها نخوان. مثال دیگه، صلواتی جاقا جسارت رو من یه چند دقیقه جمع میکنم. نفوذ سفارتخونه در تهران، یه مشاور مالی داره، مثال پنجم ششم نمیدونم، محمد جعفر بهبهانیان. این مشاور و مسئول اموال محمد رضا پهلوی است در خارج از کشور. محمد رضا فرار کرده رفته مصر و بعد آمده مراکش. بهبهانیان میاد دیدنش در مراکش، پیشنهاد میده، میگه آقای محمد رضا یه پیشنهاد دارم برات برای عبور از این بحران. بریم مکه یه پولی از فیصل بگیر، پادشاه وقت عربستان، اولا مردم ببینن تو اومدی حج، بعد از اینجا پاشیم بریم انگلستان، تو از ملکه الیزابت عذرخواهی کن. تو توی سخنرانی گفتی کارگرهای ایرانی از کارگرهای انگلیسی بهتر کار میکنن. بعد که عذرخواهی کردی سوار هواپیما میشیم میگیم تهران، کار تمومه. ببین همه کار اونها هستن. کودتای 28 مرداد، کنفرانس تهران. یه موقع یادم یکی از مورخین و معمم مشهور در دانشگاه تهران میگفتش که آقا بی‌طرف باشید در تاریخ. من خدمتتون عرض کردم که حاج آقا بی‌طرفی خوبه، اما بی‌طرف مقتدر. ما تو تاریخ سیاسیمون بی‌طرف هم بودیم. شما ببینید کنفرانس تهران که اتفاق میفته، جنگ جهانی دوم داره تمام میشه، 1322 روزولت، استالین، چرچیل میان تهران، نه در یک مرکز سیاسی ما، میرن سفارت روسیه. روزولت رئیس جمهور امریکا سه روز تهرانه، نمیاد دیدار محمد رضا. محمد رضا میاد دیدار او دیدار او رو پس نمیده، میره تو وقت آزادش پایگاه امریکایی در امیرآباد رو سر میزنه و بعد رفتنی میگه حالا انشالله یه نامه میزنه به محمد رضا، انشالله فرصت بشه یه موقع همدیگه رو خواهیم دید. حالا مثال ها زیاده که حالا ما ببینید وضعیت امریکایی ها با ما و به شدت سیاست خارجی مطابق امریکاست. آقا میفرمایند که
امروز ما دیگه در سمت ضعیف تاریخ نیستیم. من اگه بخوام اینو بفهمم باید گذشته قصه رو ببینم. آقا میفرمان ملت ایران در هیچ میدانی به صورت طرف ضعیف ظاهر نخواهد شد. من برای اینکه این تحلیل رو بفهمم باید طرف ضعیف رو دیده باشم. موقعی نظم جدید جهانی تغییر میکرد، 1918 جنگ جهانی اول، شما اعلام بی‌طرفی کردید، طرف گفت تو بی‌طرف ضعیفی، آمد کشور رو اشغال کرد. ما اقتصاد اون اقتصاد تولیدی نبود، اقتصاد مصرفی بود، یک کشاورز تولید میکرد اونقدر که بخوره. کشور اشغال شد، ارتش انگلیس و ارتش خدمت شما عرض کنم که روسیه کشور رو اشغال کردن، غلات رو خریدن. شما نه در میدان جنگ به ایستاده بلکه در کمال تحقیر و ضعف 3 میلیون 4 میلیون برخی از مورخین میگه نیمی از جمعیت ایران در قحطی مردند. ملت ایران در هیچ میدانی به صورت طرف ضعیف ظاهر نخواهد شد. اینو کسی میفهمه که سمت ضعیف رو دیده باشه. بعد من از شما میپرسم رهبر وقت شما در اون موقع فهمی از نظم جدید جهانی داشت؟ کی بود رهبر شما اون موقع؟ احمد شاه قاجار بود که بهش میگفتن آقا بیا وایس و بشین روی این صندلی پادشاهی. میگفت نه، اگه اجازه بدید من علاقمندم تو شانزلیزه در پاریس قدم بزنم. امروز رهبر شما 1371 خوندم از روی متن، میگه دنیا در حال تغییره، دوران جدید عالم. از 1400 تقریبا 4 سال پیش آقا فرمودن نظم جدید جهانی. امروز ما نه تنها بی خبر از نظم جهانی نیستیم بلکه یک بازیگر هستیم. نمیگم خیلی آماده ایم، اما قطعا یکی از بازیگران نظم جدید هست. به صورت ضعیف دیگه ورود نمی کنیم. این هم یه نکته. نکته آخرم، آقا تو بیانشون فرمودن که ما اسرائیل رو له کردیم. یه موقعی ما در تاریخ له می شدیم. مقتدر مظلوم. جنگ جهانی دوم، ارتش مدرن در ایران شکل گرفت. آقای رضا پهلوی، من بی ادبی می کنم خدمت جا آخر مطلبم بشه، آقای رضا پهلوی ارتش مدرن، بیش از 60% بودجه کشور برای این دستگاه هزینه میشه. کشور اشغال، کشور درگیر جنگ، ما اعلام بی‌طرفی میکنیم. هیتلر حماقتی میکنه، حمله میکنه به شوروی سابق. چرچیل تماس میگیره نخست وزیر انگلستان به روزولت، میگه آقای روزولت میدونی من با روسا رابطه خوبی ندارم، به شدت هم ضد مارکسیستم، اما اگه هیتلر وارد مسکو بشه من و تو باید آلمانی حرف بزنیم، بیا وحدت کنیم، باید به روس‌ها کمک بکنیم. 17.5 میلیون تن کالای نظامی قرار به روسیه منتقل بشه. خب مسیر کجا؟ آقای رضا پهلوی اعلام بی‌طرفی میکنه. روی نقشه هم مسیر پیروزی آلمان‌ها رو ترسیم میکرد. دوست داشت آدم تحقیر شده از کسی که او رو تحقیر کرده دلچرکینه. انگلیسی ها رو تحقیر میکردن، بعدش نمیموند که آلمانی ها پیروز بشن. اعلام بیطرفی میکنه، اما انگلیسی ها و امریکایی ها اعلام میکنن که بیطرفی تو خیلی برای ما مهم نیست، شما میشوید پل پیروزی، ترایمف بریج. 6 میلیون تن کالا از ایران منتقل میشه. انتقال کالا به این راحتی ها نیست، هزینش، سوختش، نیروی انسانیش، مواد غذاییش. کشور اشغال میشه، 3 روز نهایتاً مقاومت میکنید. آقا فرمودن ما رژیم صهیونیستی رو له کردیم. خواهش میکنم به این گزارش که سایت خامنه‌ای.ir به زبان انگلیسی منتشر کرده مراجعه بکن. فقط من از رو میخونم، همه اینو مستنده. 25 جایی که شما در این 12 روز زدید. مرکز فناوری گاویام که مغز تکنولوژیکی رژیم صهیونیستی کنار دانشگاه بن گوریون، برید ببینید چیه. پایگاه هوایی نواتیم، اصلی ترین پایگاه هوایی رژیم صهیونیستی. پایگاه هوایی تلنوف که قدیمی ترین پایگاه رژیم صهیونیستی است.
پایگاه هوایی هاتزریم کریا که بهش میگن پنتاگون اسرائیل، پایگاه هوایی اودا، ستاد مرکزی موساد در هرسلیا، ساختمان وزارت کشور در حیفا، پالایشگاه نفت بازان، نیروگاه برق حیفا، نیروگاه برق هادرا، نیروگاه برق اشدود، مرکز لوجستیکی آمان که یکی از بزرگترین مراکز امنیتی رژیم صهیونیستی است، مؤسسه علوم وایزمن، وایزمن اولین رئیس جمهور اسرائیل، قلب علمی اسرائیل که گفتن آقا جلوی ایرانی‌ها رو بگیرید، بخشی از علم داره از دست میره. میدونید تفاوت علم در ایران این که یک ترم دانشگاهی است، دانشکده فیزیک دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده فیزیک هسته‌ای دانشگاه شهید دانشگاه شریف، نه یک دانش اطلاعاتی. خدمت شما عرض کنم که زیاده، من خیلی سریع بخونم دیگه وقت آجاقارم نگیره. منطقه صنعتی کریات، شرکت سامانه گنبد آهنین رافائل، خود اون کسی که متولی گنبد آهنینه، قیصریه، محل خلاصه زندگی مسئولین سیاسی اسرائیل، مرکز تحقیقات بیولوژیک اسرائیل، برج بادان، پایگاه هوایی رامات، تأسیسات نفتی میتسریم و قصد الهازا. 16 میلیارد دلار به ارتش اسرائیل خسارت وارد شد در 12 روز. شما 8 سال جنگیدید، برآورد خسارت ما 19.5 میلیارد دلار بود، 2,400,000 آواره و و و قصد الهازا. روزگاری ما له شده تاریخ بودیم، امروز اسرائیل را له کردیم. بنابراین برای فهم تحولات سیاسی در امروز یکی از ابزارها داشتن فهم تاریخی است. ممنون از توجهتون. با یک صلوات انشاءالله بریم استقبال سخنرانی آقا. السلام علیکم و رحمت الله.